ولعن الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبا ظالم ظلمنا حتى محمد وآل محمد وآخر طابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حقیقتاً شرمنده شده هر ایشون وقت عزیزان رو زایی میکند. خداوند انشاءالله از حضرت شرم خودش زبران کند. صلواتی ختم کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
در ادامه بحث ضرورت استاد، این سؤال به ذهن میرسد که خب اونهایی که به حقایق معرفتی میرسند حقیقت یکی بیش نیست، پس چرا اینها با هم اختلاف دارند؟ در علوم نظری امکان اختلاف خب معلوم است، برای اینکه قوه تخیل، قوه وهم دخالت میکند، ابزار حسی، منابع حسی امکان خطا دارند. بنابراین امکان اختلاف هم طبیعی است، اما اونهایی که صاحب معرفتند، خب معرفت امر شهودی است، حقیقت هم یکی بیشتر نیست، همه حقیقت میرسند و همه یک چیز باید بگویند. چرا این همه اختلاف در بین صاحبان معرفت؟ این که در جواب این سوال اولا باید توجه کنیم که اصل اختلاف خداوند در ذات طبیعت این عالم مادی قرار داده، این اراده خداست، این خاصیت ذاتی این عالم طبعه که باید اختلاف باشد. در دعاها داریم که خدا رو صدا می زند یا حاد در کل محدود، اون که همه محدوده ها رو تو حد دادید. وقتی چیزی حد پیدا بکند به طور طبیعی اختلاف پیدا خواهد کرد. مثلا یک طولی یک متر هست با یک طول دیگری که یک متر و نیم هست، این که حد پیدا کرد در یک متر و اون دیگری در یک متر و نیم، این حد ساتن خاصیتش این است که موجب اختلاف بین این دوتا باشد. حالا اختلاف عرضی چیه؟ اختلاف طولی چیه؟ چون دیگه وارد بحث دیگری می شود ازش بگذاریم. خلاصه اختلاف در این عالم ماده و در عالم طبیعت سنت الهی و اراده الهی نشه باشد. تا در موضوع بحثمون که مربوط به اختلاف بر علما و یا اختلاف بر عرفا که انتظار اینست که عرفا اختلاف داشته باشند، این اختلاف باز دو جور است. یک اختلافی که از نفس حیوانی این انسان ها نشأت می‌گیرد، بعد این اختلاف مذموم است، محکوم است، منفور است و در قرآن هم به شدت از آن نهی شده است. اختلافی که از نفس حیوانی انسان ها سرچشمه بگیرد و در این زمینه آیاتی هست که فراوان البته در روایات آیات هست، ما به خاطر زیادی وقت یکی دو نمونه اشاره میکنیم. مثلا در اراده این که خداوند در مسائل مخصوصا سیر اطاعت الهی اختلافی زمینه قرار داده، می‌فرماید در سوره انعام آیه 9: ولو جعلناه ملکاً لجعلناه رجلاً وللبسنا علیهم ما یلبسون. اینا که تقاضای این می‌کنن که پیامبر چرا ملاکه نشد، خدا می‌فرماید اگر بنای بر این باشد که ملاکه هم بیاید پیامبر بشه از عالم ملکوت به این عالم زمین، البته ما او را به صورت بشر قرار میدیم. اون هم عجبیات بلو در عالم واقع ملکه، اما اینجا دیگه به صورت انسانه. چرا؟ تا اون چرا که این بهانه تراشه ها، این بهانه جوها که خودشون به خودشون التباس میکنند، مشتبه میکنند، خودشون رو به شبهه میاندازند، تا اون زمینه شبهه باز پیش بیاید، قرار باشه ملاشه باشد با اون صورت خودش و اینها اینو بهانه قرار میدند، این صفت بهانه جویی اینها که میخواهند از حق در برند، این یک هدایت جبری میشود و اراده خدا این است که جبری نباشد، یک فضای امتحان پیش بیاد. اون که واقعا گرسنه به دنبال غذا بیاد، اون که علشی به دنبال این حرف هاست به بهانه هایی از اون جدا بشند. این عالم عالم بالاخره خالص شدنه، اونهایی که حقیقتا دنبال یک حقیقتی هستند با اونهایی که دنبال بهانه اند، این باید باشد. و آیاتی از این رد زیاد است در آیات محکم و متشابهات که خیلی بحث طولانی است که قرآن خودش این رو فرموده است. پیجوی 26 برده زحمت رو بسته بله هر سدو 32 گاف بر این کن ماشین از زمان ماشین رو برداره از را. در نهی این که این اختلافات نباید باشد در قرآن باز زیاد است، در روایات، در سیره معصوم علیه السلام از این عقلی هم خیلی واضحه. باز دو سه آیه استفاده بکنیم از قرآن. بعد فرماید و اطیع الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم الى آخر آیه و اصبروا. از اطاعت خدا و رسول او کنید و با هم تنازع نکنید، که تنازع بکنید سست می شوید، استماعتون به هم می ریزد، به ضعف میگرایید و تذهب ریحکم، اون هیبت شما، اقتدار شما که در دل دشمن انداختید و خداوند اون هیبت و قدرت میشه از شما به دل دشمن انداختون از بین میره و در برابر مشکلات صبر کنید. اینجا باز هم خیلی صریح نهی از اختلاف می کند و نفیزه های خانمان سوز ویرانگر اختلاف رو بیان می فرماید که خیلی در کش آیه دیگر در سوره آل عمران آیه 105 می فرماید ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم. مثل اون طایفه یهود نباشید یا هر طایفه دیگری که اینها تفرقه کردن، اختلاف ایجاد کردن بین خودشون بعد از این که حق واضح شد و آنها برایشان عذاب بزرگی است، که تهدید بزرگی است برای کسانی که عامل اختلاف در جامعه اسلامی هستند و وحدت جامعه رو به هم میزنند. دیگه آیه دیگه در سوره قصص آیه 4 اون اختلاف کرد رو یکی از ویژگی‌های فرعون بیان می‌فرماید ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم الى آخر آیه. باز در این زمان می‌بینیم اون حکومت‌های طاغوتی شیاطین هستند که دوست دارن در جامعه اسلامی در بشر اختلاف ایجاد بشه تا اینا گروه گروه بشند تا او بتواند اون علو و حکومت و برتری خودش رو با استضعاف جامعه به استمرار بدهد. بنابراین این اختلافی که از نفس انسان سرچشمه بگیرد یک اختلاف خطرناکی است و عواقب دردناک دنیایی و آخرتی دارد. اما اختلاف از شکل دیگر که نشأت گرفته از نفس حیوانی انسان و افراد نباشد، این یک اختلاف مجازی است و عرض شد که اصلا خداوند در طبیعت این عالم این اختلاف رو قرار داده برای امتحان انسانها و فواید دیگری هم که دارد سای خودش باشد. مثلا در قرآن اختلاف بین حضرت موسی و جناب خضر رو که در جلسات قبل خوندیم خیلی سریع جناب خضر به جناب موسی می‌فرماید تو نمی‌توانی، استطاعت نداری با من همراهی بکنی. چه اختلافی آشکارتر از این؟ هر دو پیامبر خدایند، چطور اختلاف به این شدت که این فرانت واسه نمیتوانی لن تستطیع. در جریان واز حضرت موسی با جناب هارون که اون جریان خیلی مشهور دیگه، خدا آیه قرآن هم میفرماید و القى الالواح و اخذ برأس اخیه یجره الیه قال ابن امه ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. این عبارت ها چقدر در کلام قرآن است دیگه. اگر نبود اینا رو قرآن بفرماید هر کسی میگفت میگفتیم تو به پیامبر خدا داری چه تهمت ناروا میزنی، مگر اینجور هم برخورد میشه، اینجور هم قضیه پیش میاد. خب پیامبر هر دو تازه خودش جانشین قرار داده، این خودش جان شده داده معنای دیگه، شناخت تمام معنای اعتماد، تمام معنا همش توش هست. اما می فرماید تا اون صحنه رو دید همسون غضبناک شد، الواح رو، اون کلمات آیات مقدس الهی رو انداخ زمین، همسون خشمگین شد و سر برادرش رو گرفت و کشید. حالا قرآن این مطالب بعدش می فرماید اینها به فرمایش تحلیل مفسرین بزرگوار یه چیزهای باز میکنه که صحنه اون وضعیت رو میخواد بیان کنه که چرا صحنه دردناک و وحشتناک بوده. مثلا قال ابن امه میفرمایند چرا جناب هارون با این عنوان حضرت موسی را صدا کرد، نگفت یا موسی، نگفت ای برادرم، چرا اسم مادر رو اینجا آورد؟ برای چه شدت خشم حضرت موسی و صحنه چون دا پیش آمده بود اونقدر فوق العاده بود، شدید بود که جناب هارون خواست با نام آوردن مادرش حیبس عاطفه موسی رو تحریش بکند تا شاید یه خورده از حرارت بیفته. این ابن امه میخواست اون صحنه رو به ما باز بکند که چه صحنه عجیب و وحشتناکی بوده. یا خیلی سریع باز عبارتهای تحریش آمیز عاطفی، بابا اینا داشته من رو میکشتند، نزدیک برو بکشن، من در سنن لذی بودم. یا در عبارت دیگه بسنات من رو به شماعت دشمنان نینداز ای پسر مادرم، که شماعت دشمنان این کلمه کلمه های قرآن خودش یه معانی از وضع صحنه اونجا میخواد بیان بکنه. یا از همه بالاتر من از ظالمی قرار نده. دیگه چه اختلاف عمیقی عظیم تو اون لحظه پیش اومده که این عبارت ها قرآن دارد. بگویم هر دو پیامبر خدا بودن. این اختلافات پیداست که نه حضرت موسی سر سوزنی دنبال نفس خودش بود که به خاطر منیت خود چرا مریده ها را مثلا من رو پخش کرده تاغون کردی، این عامل بود، چرا دوربر رو من پندیختی، چرا حکومت من رو تضعیف کردی، چرا اصلا منی در کار نیست. جناب هارون هم قشن می فهمینو که حضرت موسی ذره‌ای حتی رو لهش بکنه زیر پا می داند که برای خدا دار این کار رو می کنه. این چقدر دارد به صحبت سر سوزنی واقعیت ها رو بازگو می کند، نه این که ناراحت از حضرت موسی است. چون با همه وجود احساس می کنه که حضرت موسی به خاطر خدا، به عشق خدا، به حال هوای خدای داره این سر سوزنی به دنبال خودش نیست. و حضرت موسی هم حاضر رفتاری انجام می دهد باز هم به جناب هارون نزباب این که از او ناراحت شد این کار رو می کند. این هم می داند که در مأموریت الهی اشترا این کوتاه شده باشد. علایال اون که در صورت ظاهر هست اختلاف بسیار شدیده، اما اون که در بین این دوتا بزرگوار هست سر سوزنی نفسانیاتی در کار نیست، بلکه کاملا قابل هضم و قابل حل هست بین این دوتا. هر دو یک درد دارن. گاهی شما دیدید مثلا یک خانواده ای یک مادری به پدری فرزندشون مریض شده، این فرزند وقتی مریض میشه در شرایط عادی یک اذیتی است، وقتی این فرزند حال اضطرار پیدا میکند ببینیم بین پدر و مادر اختلافی که پیش میاد اختلاف نفس نیست، اختلاف نیست که من حرف خودم رو گوشه نشانم، اینقدر در اون فرزند خودشون محبتشون تو ذوب شدند که اصلا توسط این ندارن که این به من چی گفت اون به من چی گفت، همه توسط به اونه. و این اختلافی که پیش اومد، این اختلاف وضع طبیعی این عالم ماده است. این محدوده‌ای که بین پدر و مادر هست به لحاظ این عالم مادی و طبیعت به صورت عملی، اما در باطن اینطور نیست. در باطن حتی اگر ببینه که اون نظر پدر یا نظر مادر نظر یه فرد بیگانه، حتی نظر همسایه که باش دعوا داشتن، اگر این بچهشون از این راه شفا پیدا میکنه، از این اضطراب در میاد، همه توسط به اون نکته، در باطن اختلاف نیست، همه به دنبال رسیدن به اون هستند. این فرق میکنه بین پدر و مادری که اختلافشون بر اساس منیتشونه. اون میخواد بگه مثلا بچه حرف منو اطاعت کنه، مادر سالاری بکنم، اون دیگری پدر سالاری کنه. این دوتا اختلاف مثل هم نیستند. در دومی نفسشون داره دخالت میکنه، در اولی عشق به اون معشوقی که هر دو در اون هزمند و مشترک. از این قبیل اختلافات تو قرآن، تو خود قرآن می فرماید در سوره عنکبوت آیه 69 والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این سبل جمع سبیل دیگه، خود قرآن داره می فرماید ما راه های متعدد و مختلفی رو گذاشتیم. هر انسانی به تناسب وضعیت شرایط استعداد نفس خودش راه داره به سوی خدا برسه. اینطور نیست که قطعا فقط یک راه و تمام شد. این را عزیزان معذف میشن جسارت یک سلوات خط میکنیم تو نفت تشکیه های شما میزه مشکلی پیش نیاد کنم. اللهم صل علی محمد. توسط به این آیات که استفاده شد از محضر قرآن که اختلاف دو جور است، یکی بشکل گرفته از نفسانیات حیوانی انسان که این چه خطرناک و مضمون و موجب عذاب عظیم، و اختلافات و روش‌های گوناگونی که خداوند خودش در این عالم طبیعت قرار داده و از نفس نشأت نمیگیرد و به لحاظ این که حقیقتاً به دنبال حقند این مزاج هم هست. و اما شاید این قسم سؤال باقی بماند که خب اینا درست اختلاف صاحبان معرفت خب عمد طبیعی است و مجاز هست و همه مقدس هست و همه، اما چرا آخرنا اختلاف باید پیدا بکنند؟ چون که هر دو مقام شهودی هست. علمی نظری نیست که بگیم خب اینجا یک عوامل انحراف دخالت میکنه و شخص در تحلیلش در برداشتش به اشتباه میفته، ولو به حق هم تحلیل کرده فکر خودش. این چیزی که مشاهده الان همه مادی روزه، خب اختلافی در انسانی چیه؟ همه میگیم روزه دیگه، همه مشاهده میکنیم. خب این چرا باید پیش بیاد؟ این البته دلایل مختلفی دارد. شما به مقدار فرصت جلسه اون چند تا نمونه اون اشاره میکنیم اگر انشاءالله خدا کمک کنه. یکی اختلاف مراتبه. درسته که همه اینها به حق رسیدن، حق رو مشاهده کردن، اما خود مشاهده حق و رسیدن به حقایق تا تازه مراتب شروع می شود. اینطور نیست که ما به حق رسیدیم یک کار تمام شد، تازه شروع زندگی شد. اون که مثلا در کویر بود، خب نیاز داشت که دریا رو ببینه که دریا یعنی چه. بله، تا به دریا، مشاهده دریا نرسیده، فهمش از دریا ذهنی است. هر که هر طور دریا رو بهش تعریف میکنه اونو قبول دارد، اختلاف بیشماری هم هست. اما وقتی رسید به دریا، میگه شهود حقیقت دریا شد. اینجا دیگه هیچ اختلافی نیست. از کویر تا به دریا رسیدن یه مرحله بوده، یه راهی بوده، یه سختی هایی داشت. تازه دریا که رسیدن، حالا تازه شروع شد که هر کدوم از اینها چه عمقی از این دریا دریافت می کنند. دریای را که کسی در ساحل داره تماشا می کنه با دریای که کسی تو آب فرو رفته شنا می کنه، با دریای که تو باطلاق تیر کرده نمی تونه تکان بخوره، با دریای که تو کوران عمقش رسیده انوازش داره بالا و پای می زنه، با دریایی که داره غرق میشه، اینا همه یکی نیستن. تازه که دریا رو رسیده مشاهده میکنی، تازه شروع آشنایی با حقیقت. و این اختلافات، اختلافات طبیعی است. وقتی به حقایق میرسه یک صاحب معرفتی، تازه از ظلمات آمد بیرون. این که بخواهد دو مرتبه وارد این حقایق می شود، این شروع سیر تازه داره شروع می شود. اختلاف اونجا اختلاف طبیعی است. یعنی این اختلاف، اختلاف طولی است، نه اختلاف عرضی. یعنی اختلاف، اختلاف مراتبی است، نه اختلاف نفسانی حیوانی. خب شمعی رو که ما روشن بکنیم در یک بیابانی، در یک اتاقی روشنه، روشنها رسیدیم، درسته دیگه. اما یکی به روشنهای حتی نورافکن رسیده، یکی روشنهایی در حد خورشید رسیده، هر چیز روشنهایی. این دیگه تفاوتش از نو شروع میشه. بله، کسی که در بیابان تاریک وحشتناک سرمای سوزان در بین درندگان بیرحم، این نیاز داره که به روشنایی برسه. این یه مرحله سیره که اینجا مسیر یک وضعیتی دارد. اما بالاخره وقتی رسید به روشنایی، چه روشنایی شمع باشد، چه روشنایی مورفکن باشد، چه روشنایی ما، چه روشنایی خورشید، همه دیگه به حقیقت رسیدند، همه دیگه تو روشنایی هند. اما تازه شروع حرکته. هیچ اختلافی در اینجا نیست که این آقا چه روشنایی شمع رو میبینه، روشنایی رو میبینه، نه اینکه درخت میبیند، نه اینکه سنج میبیند، روشنایی میبینه دیگه. اون آقایی که دریا رو میبیند، یه دریا رو میبیند، نه اینکه کوه میبیند. این کوه ببینه، اون دریا ببیند. این سنج ببینه، اون روشنایی مثلا شمع ببیند. اینطور نیست که. از این زد هیچ اینها اختلافی ندارند، همه به نور رسیدند، مشاهده میکنه نوره. اما از این که مراتب این نور، و این اختلاف است، کسی که در نور خورشیده یا به خورشید خیره کننده با کسی که تو شمه، اینا مراتبشون یکی نیست. اختلاف هست اینجا. مثل این اختلاف، اختلاف فرقی میکند با اون اختلافی که دوتا مثلا کور باشند. حالا این بگه دریا، نه این مثلا دیوار، اون بگه نه دریا مثلا کوه. دوتا کورن، اختلافشون به این شکله، نه دوتا کورند از اون بیابان آنچنانی اومدند، حالا تو روشنایی هم بیان بگه نه این روشنایی ما که رسیدیم این درخته، من اون رو حیوان میبینم، اون رو مثلا چی میبینم، اینجوری نیست که ارزشش باز شد. پس یکی از عوامل اختلاف، اختلاف مراتبی است، چون یه امر طبیعی است. عامل دیگر روش تربیتی این اساتید صاحب معرفت، اینم باز امر طبیعی است. مثلا روش های متفاوتی است، البته هم یکی دو نمونش عرض بکنیم. مثلا یکی روشش از جزئی به کلی میبره سالک رو، آن دیگری از کلی به جزئی میبره، اون اشکال ندارد، یه روشیه دیگه. اختلاف در روشه، نه اختلاف در درش حقیقت. مثلا از باب مثال عرض بکنیم، حالا یه کسی به مربی زبان، حالا هر زبانی، انگلیسی باشه، عربی باشد، خب این دارد شاگرد خودش رو تربیت میکنه. یه چیز روشش اینه که از کلی وارد میشه که از جزئی. یکی میاد مثلا اول قواعد رو میگد، دونه دونه تمرین میکنه لغاتش رو، ریشه لغات رو، در عبارت بندی ها، جمله بندی ها، یا آروم آروم تمرین تکرار، تمرین تکرار، از این جزئیات میاد یه وقت این آقا زبان بلد میشه. اون یکی روشش درست برعکسینه، یک کلمه هم فارسی صحبت نمیکنه، یک کلمه همه تونتون عربی داره صحبت میکنه، تونتون انگلیسی داره صحبت میکنه، یک فشار میاره برای این شاگردش که تو خودت باید تو این فشار استعداداتو به کار ببرید، خودت رو فعال بکنید تا برسی اونها که قواعدین توش هست. این هر دو ما رو به اون زبان میرسونند، به دو چیز نمیرسونند. هر دو زبان، مثلا مربی انگلیسی داره ما رو بالاخره به زبان انگلیسی آشنا کردند، نه اینکه یکی به زبان انگلیسی، این آقاتون از قواعد شروع کرد ما به زبان ژاپنی میرسیم، چون این آقا مثلا روش کرد این به زبان انگلیسی، نه هر دو به زبان انگلیسی میرسیم، منطقه روش رو متضاده. این دارد از ریزاش رو میکنه، اون دیگری از این. این با یک هزمه فشاری وارد میکنه، البته با یک هنر خاصه ها، نه اینکه فشاری که لفظ غیر خاصی باشه، اون دیگری برعکس. خب یا مثلا فرض فرمید در روش هاشون یکی علمی عملی کار میکنه، دیگری فقط عملی کار میکنه. یکی میاد سالک رو به صورت صرفا عملی تربیت میکنه، میگه تو باید این کار رو بکن، تو کار نداشت کنی چی؟ تو دنبال این کار رو برو، تا وقتی نظمی اندازه روح، استعداده ها، فکر اینها به تدریج عمل علمی همین چیزهای بهش در کنارش گهگاهی میده، این آروم آروم از درون مسائل باز میشه. حالا اونها که از در علمی میخواست مثلا بفهمه، ببینه بهتر از اینها امیتز اینها رو الان دارد، خیلی خوب اصلا خودش داره، یادم منطقی شد، یه کلمه از علم منطق هم نخونده ها، اما تمام شد یه نظم منطقی، تمام شد مغز فلسفیه، تمام شد استعداد علم اصلا دارد. و اون دیگری برعکس، البته کاری به نداریم که این علمی که آقا میرسه میتونه در جامعه امن منتقل بده یا نده، این به معنا نیست، این مربوط به خودشه، برای دیگری این اجازه ندارد اینها رو منتقل بکنه، برای اینکه ما از نظر دینی مخصوصا در مسائل شرعی بایستی از همون علوم ظاهری بیاییم بریم بالا، حجت برایمون از همون علوم ظاهری است که خداوند دست ما رو به فقهای عظام داده و از طریق همون علوم ظاهری، احکام دلائل استدلالات و حدسیت هایی که داره مسیر شرعی، از اون مسیر باید بیاد. این مربوط به تربیت خودشو و حالا این یادآوری توش مناسب عرض بکنن. خب حالا یا مثلا یک استاد معرفتی از راه جلال میبره، یکی از راه جمال میبرد، یکی هماهنگ میبرد، پس اینا همه بستگی به روش تربیت استاد دارد و همه هم به همون نکته میرسانند و این اختلاف یک اختلاف طبیعی است و هیچ ربطی به نداره که اینها پس چطوری حقیقت واحد مشاهده میکنند، اما این اختلاف به این شدت و با این صورت که گاهی اقتضای زمان عامل اختلاف این بزرگان می شود. اقتضاعات زمان خودش یک تعیین کننده است در تمام مسائل. حتی در فتاوای فقهای عظام هم، حتی در روش انبیاء علیهم السلام هم، معصومین علیهم السلام هم، چه اختلافات حتی متضادی پیدا بوده، اما همه یک نقطه رو توسط داشتن به اقتضاء زمان، به اقتضاء مکان، به اقتضاء جو آن محیط این روش ها. یکی از عزیزان نقل می شود، حالا بنده نمیدونم چقدر درست باشد، ظاهر مطلب مصداقش شاید بیش از این هم نمونه شاید باشد. یک بزرگواری که از مبلغین بزرگواری یک دوستایی میره، بینه جرب اون دوستا خیلی افتضاحه، اصلا اسم نماز نمیشون دعا بود، دوزد و نمیدونم ساوکش و چه و چه و قصابتی و جرب خیلی. این بزرگوارون خیلی زحمت ها میکشه تا بالاخره میرساند شناها رو نمازتون، حالا هر طور میخواهی بخون، وضو هر طور، با به ابن از رزم روی کفش مس بکشید قبول تو، بالاخره هر چی میتونی اونو بکن. تا این مقدار این جو این فضا رو بالاخره روش کار میکند. خب دوره تبدیلش تمام میشه و میاد و یه بزرگوار دیگری میره، اونم آدم دلسوزی بوده، این چیزو نماز خوندنه، این چیزو وضو گرفتنه، رو پوتین رو کفش نحسی بکشید، چون حاضرش کسیده دیگه، آمادش جرد دیگریست الان. در آخر خیلی زحمت ها میشه کفش اینها رو حالا به هر شکلی، بعد پیدا میکنین چیش ما اینها رو یاد داده، چی اینجوری خیلی ناراحت سنان دخواه آدرسش رو پیدا میکنه و میاد و شاید این چه تبلیغیه تو. بعد میاد این جلایی رو میکنه، میگه بله ما از دستمون این برمی اومد، ما تا اینجا رسوندیم که این بالاخره تا وضو بگیره، بالاخره حالا از روی کفشم باشه مسئله نداره، تو هم از این به بعدش رو بکن دیگه، تو هم کفشش رو در بیار، تو هم ادامهش رو بده. این جوی که در اونجا حاکمه اونجا که نمیشه بیا بگاه وضو دقیقا ماد این طور بزردان طور باشه طوران یار برو پیکار خوده. هر دو یه چیز رو داره میکنه، هر دو دنبال یه مطلبند، هیچم اختلاف در واقعیت نیست، در حقیقت نیست، هر دو دلسوزن، هر دو به خاطر خداست، اما هر دوشون به تناسب اقتضا و ذروی که در اونجا حاکمه دارند کار میکنند. این امریز خیلی واضح. خب یک وقتی کسی در ذرو خفقان خاصی قرار میگیرد، در یک کسی در وضع وسعت خاص قرار میگیرد و عوامل گوناگون دیگری که اقتضا زمان و مکان خلاصه این تعیین کننده هست در این. بعد خود اقتضاء خود سالک اینم باز عاملی است. خب این استاد تشخیص میده که این آقا یه آدم افراطی است، خب این بایستی تا به تفرید حرکت روش کار بشه تا به معتدل بشه، خب ناچار سیکسری دستورات تفریطی بهش بگه تا این بیاد به تا تفریطی است افراطی بهش بده. گاهی شده بعضی از اساتید اینقدر دلسوزن که حتی خودشون رو خراب کردند، خودشون رو خرد کردند، خودشون رو زحمت انداختند تا به سالش خودش بالاخره اثبات کنه که نگران نباش تو به اینجوری امضام بده. مثلا در خور و خورا که به سامه سن رفته یک سری بعضا هم شاید افراطی کرده، در تفریح گاهی افراطی هایی کرده، علی‌رغم میل خودش تحمل میکنه تا این آقا رو که خشک و خشک و خشک شده و حالا دیگه حتی با حالا چی بگم دیگه دسته وضعی افتاده بهش اثبات و اینجوری نیست. نقل میکنه که از مراجع بزرگوار زمانهای قدیم که خزینه بود حمام اینا هم شاید بعدها که بود شدن اون ایام بلاخره میفرماینه که از بزرگان که حمام همه دیگه اونجا میرفتن یه بزرگ کوچه کمه، این شاگردش خیلی وسواس بود، این دیگه نمیتونست به هر شکلی نصیحتش کنن، آخر اونجا فرصت رو میبیند این رو به صورت عملی میخواد دیگه. وقتی اون میاد لنگش رو زوری میکنه که اون نوچ لنگ قشن تو سطح حمام همون زمین داشتی بخیر میره، این شاگرده این صحنه رو بیند خیلی مشمزی میشه و خیلی زوری میشه که مجتهد مرزه استاد پاک ناپاک انگار تو اصلاً کفه این حمام اینقدر خدا میدونه نجسه چیه، آلوده لنگت داره میخوره به زمین. تا وقتی محل اعتراض این استاد این شاگرد استاد قرار میگیرد این بزرگوار میگه نجس نیست اینا، چی میگه نجسه، به کدوم مدنا، خیلی پاکن، وردار دستشون این مالوان چون رو ببین. آقا دارد عملا وقتی این شاکر دیگه اینقدر وضعش خرابه که ناسار خودش رو به سختی بین ناسین آقای خورده، خب اون وقت ما ببینیم مثلا این بزرگوار خیلی غیر بهداشتی بوده، غیر مثلا چی بوده، پاک ناپاکت، این مشکلش سختیش تربیت این شاگردشه که تا بیاتی خورده در فضای عملی ببینه و علایه حال این اختزاعات خود سالک تعیین کننده است در روش استاد، که گاهی حتی مجبور میشه خودش رو هم خراب بکند، خودش رو به سختی بیندازد، در یک جای افراط کنه، جای تفریطی کاری بکنه تا بالاخره این بیاد بیرون و ببینه عملا که نه این که ازش میترسه فرار میکنه، اینو مثلا به حساب خودش خیلی مقدسه، اینجور هم نیست. علی‌ای حال این هم باز یکی از علتهای این اختلاف میتونه باشه که در عالم واقع رفتی به این چنها تحقیقت واحد رسیدند. یک علت هم شاید همون خود راهی باشه که استاد از اون راه خرج کنم به فرضی برش حاصل شده، این هم هست، چون بالاخره هر کس از یک راهی برش فرضی حاصل شده، یکی از راه خانوادش فرض برش باز شده به توحید رسیده، یکی با خدمت به جامعه، یکی از راه علمی، یکی از راه کنترل هوس. اگر سوین همین ها باز یه چیزه، همین ها راه های متعددی هستن که به یک راه میرسانن، اما استعداد افراد از کدوم از اینا باز بشه ولی نفی نمی کنن دیگر رو. حالا شما دنبال مثلا این که مسائل خانوادگی از اونجا راه برم باز شد به توحید رسیدن دیگه جامعه رو بذارم که هرچی گناه به مربوط نیست، همه یه چیزن. از این راه باز شده براش این راه توحید خوندیگری. بنابراین پس مسئله این که اختلافاتی پیش میاد، این اختلافات این علتهای مختلفی دارد و این غیر اختلافات همون بر اساس نفسانیات یا مثل اختلافات نظریش که عوامل خاصی دخالت میکنه به خطا میاندازه و عوامل باز زیاد دیگری هم میتونه باشه چرا. و مطلب بعد اینه که اساتید هیچ کدوم اون اساتید حقیقی رو دارن وزید میکنه، ما اساتیدی که بر اساس کتاب و سنت دارن تربیت میکنن، اینا هیچ ادعای علم غیب ندارند. شما هر کدوم از بزرگان حضرت آیت الله بحثت شما پیدا کنید که هر چه تونستن که این بزرگوار اصلا بفهمه که آقا با حضرت رابطه داشت یا نداشت، هیچ کسی بود ادعای ندارن. شاید یک کسی که رساله خوندن هم بلد نیست هر روز ادعا میکنه که آه من حضرت رو میبینم، حضرت رو رابطه دارم، حضرت هم فلان هست، در حالی که یا آقای شال گردنی مثل صدی داره کتره میبیند من حضرت رو دیدم با قیافه فلان، تو خودشون فرمودن این شاید ببینی من رو نشناسی. تو خیالات داره هر روز انگار دکان بازه رو ما کاری نداریم. از مرحوم علامه طباطبایی الانش هم اگر نبود آیت الله سعادت طلبه که بعد این اسرای خورده باز شد، شاید تا آخرم کسی نیفهم که این آقا اصلا در این راه تربیت نفس هم شون رو یک فرد فیلسوف و یک فرد مفسر قرآن تمام، در حالی که اون بعد اصلی تربیتش رو به لحاظ اختزاعاتی که اون شرایط اون زمان ایجاب میکرد و امکان نبود این مسائل به این شکل که خدا به همه بزرگان ما به امام عزیز روشون شاد کند که این فضا به این شکل باز شد، اینطور نبود که امکان بود که مثلا صحبت از این مسائل بشه. ما خیلی از بزرگانمون شاگردانشون رو اصلا نیست و نابود کردند به بهانه که مثلا دنبال مثلا فلان علایه حال. خب اینها هیچ ادعای تا حالا نکردند و نمی کنند. این بالاترین اینها خود پیامبر خدا صلوات و سلام علیه
الله محمد
اون حضرت ادعا نشده. این سری آیه قرآن دیگه می فرماید قل در سوره انعام آیه 50 قل لا اقول لکم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک این اتبع الا ما یوحى الی. این روش بزرگان تربیتی صاحبان معرفت حضرت میفرماد من نمیگویم که من علم غیب بلدم، من نمیگویم کلید همه این خزائن عالم دستم، من نمیگویم که نرفا، من میگویم که ملک هستم، من هم مثل شما بنده خدا هر چی میفرماد اون عمل میکنم، غیر از این هدف دیگری نیست. پس غرض از این که به دنبال استاد رفتن حرفایی که بالاخره من راه رو درست بشناسیم و به حدثتی باشه برای مخلاصه این کار رو چی میکنیم، بقیه دیگه بیار ببر ندارد. ولذا گاهی شیطان میاد مثلا برای انسان کنجکاوی زاد میکند ها اون استاد چجوره، شاگردار چجوری، این استاد چجور، شاگردار چجور، اون دیگری چی، اون کراماتش کمی زیاد، این دیگری کراماتش چی، این دیگری کجاست. خب ما همون مقدار خدا نعمتی به ما داده، خب دستون برسید جناب خیزیره الحمدلله نور علانو، دستم میرسه خود حضرت که دیگه نورون تمام الان. دستم میرسه به شاگرد اونها. دسترسی داریم به شاگرد شاگرد اونها. دسترسی داریم به یک شخصی که تحت اشراف اونها به شرطی که نه خود سر نرکا. همین کلان نعمتی که دست به ما داده، همین رجه ما قدرش رو بدونیم، همین رجه ما جدی بگیریم، همون رجه ما دنبال بکنیم، خدا وعده داده که ما خودمون اضافه خواهیم کرد، خودمون راه رو نشان خواهیم داد، خودمون اون عنایات بالاتر رو خودمون عنایت رو خواهیم کرد. به شرط که تو فکر این باشیم، دنبال وظیفه باشن. اما هی دنبال این دنبال اون که چی مرا زود میرساند، چی مرا مثلا چی این حرف، اینها گاهی نعوذ بالله استعیذ بالله بزنه میشه که انسان میاد سوزن نمی کنه، یا فلان مثلا صاحب معرفت فلان مثلا رفتارش این، گفتارش این، فلان مثلا اینطور، این سوزنه ها را بهتر از اون میاد منتقل میکنه به هم دیگر. هی میاد مثلا عوض میشه که تو کار خودش باشد، ها تو شاگرد چی هستید؟ این همچه مثل این که اینجوری، ها تو شاگرد، اون همچه دیگه آنجوری، اون همچه فلان. این قطعا دیگه به جایی نمیرسه. اینطور افراد مطمئنن بیچاره میشن در آخر. خب همه دنبال راه خدا، دنبال وظایف. خب اون چی که ما در امکانمون از خدا نعمت داده قدرون رو بهتر بدونیم، دنبال عمل خودمون باشیم، اون و خداوند به لطف عنایت خودش عنایت‌های بالاتری میکنه. غیر از این هم به چیز دیگری ما خلق نشدیم. در هر حال پس بحث این که اهل معرفت چرا اختلاف دارن در حالی که همه به حقیقت میرسن و حقیقت رو مشاهده میکنند، این اختلاف از سنخ اون اختلاف نفسانی نیست و این اراده خداست. خدا خودش در این عالم قرار داده و وسیله امتحان هر تفته که ماست که خداوند انشالله به لطف کرمش از این امتحانات خودش به خودش ما رو کمک کنه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
اللهم صل علی محمد.